بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید اعدام های روز پنجشنبه در ایران را محکوم کرد. مراسم 40 آیت الله منتظری امروز برگزار می شود. سنای آمریکا قانون تحریم شرکت های تامین کننده بنزین ایران را از تصویب گذراند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. مرداد قاسمپر هستم، از استودیو خبر رادیو فردا در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود. کاخ سفید اعدام دو نفر در ایران را که متهم به عضویت در گروه های مسلح مخالف دولت بودند به شدت محکوم کرد. بیل برتون معاون مطبوعاتی کاخ سفید در این باره گفت کشتن زندانیان سیاسی باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد و احترام و مشروعیتی که این کشور به دنبال آن است را تامین نخواهد کرد. کاخ سفید در این حال اعدام‌های روز پنجشنبه در ایران را بدترین اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب غیرقابل توجیه و بی‌رحمانه ابراز مخالفت‌های صلح‌آمیز پس از انتخابات توصیف کرد. مراسم 40 روز درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع منتقد در نظام جمهوری اسلامی امروز جمعه در قم برگزار می شود. در اطلاعیه‌ای که خانواده آیت الله منتظری در سایت رسمی او منتشر کردند گفتند به دلیل محدودیت‌هایی که در برگزاری مراسم وجود دارد این مراسم در منزل و دفتر آیت الله منتظری برگزار خواهد شد. ساعت برگزاری مراسم از 3 الی 5 بعد از ظهر روز جمعه 9 بهمن ماه اعلام شده است. سنای آمریکا روز پنجشنبه قانون را تصویب کرد که به رئیس جمهوری آن کشور اجازه می‌دهد تا شرکت‌های تامین کننده بنزین ایران را مشمول تحریم قرار دهد. این تحریم علاوه بر این شرکت‌هایی که به افزایش ظرفیت پالایش فرآورده‌های نفتی ایران یاری می‌رسانند را هم در بر می‌گیرد. در پی آنچه سرپیچی تهران از خواست جامعه جهانی برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خوانده می‌شود، قانون‌گذاران آمریکایی به دنبال آن هستند که ابزارهای لازم برای فشار و سخت‌گیری بیشتر بر ایران را در اختیار کاخ سفید قرار دهند. دولت چین خواستار از سرگیری تلاش‌ها برای گفتگو با تهران بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی است. یانگ جیچی وزیر خارجه چین که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی درباره افغانستان در لندن به سر می‌برد، در یک نشست خبری ضمن ابراز تردید نسبت به اعمال دور جدید تحریم‌ها اظهار داشت که برنامه هسته‌ای ایران تنها از راه دیپلماتیک باید حل و فصل شود. آقای جیچی این اظهار نظر را پس از ملاقات با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی ابراز کرد. خانم کلینتون بیشتر گفته بود که عدم تمایل تهران به توافق با جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته‌ایش راهی جز سختگیری بیشتر بر تهران را باقی نگذاشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای میگوید در حالی که صبح امروز دو متهم به محاربه در ایران اعدام شدند، دو وبلاگ‌نویس زندانی از سوی مقامات قضایی امنیتی به محاربه متهم شدند. بنابر این بیانیه مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی هر دو از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در معرض خطر اعدام قرار دارند. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند خطر افزایش اعدام‌ها جدی است. ایران باید شاهد چند مرگ دیگر باشد تا جامعه جهانی با اعتراض خود اعدام‌ها را متوقف کند. بنابر گزارش ها مقام های حاضر در کنفرانس لندن 140 میلیون دلار برای تطمیع ستیز جویان میان روی طالبان برای دست برداشتن از خشونت ها تعیین کردند. این رقم برای سال اول این طرح در نظر گرفته شده است. این تصمیم توسط دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا در پایان نشست یک روزه لندن اعلام شد. و در ادامه این برنامه از شما میخوام توجه کنید به برنامه هفتگی و تکرار در واقع برنامه هفتگی دیدگاه ها که همکارانم محمد رضا نگاه تازه که همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی آن را تهیه کردند.
نگاه تازه.
چشماتون کور میشه؟
کف دستتون مو در میاره؟
کمرتون مشکل پیدا میکنه؟
پای چشاتون گود میافته؟
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی.
حتما پسرا حداقل با این جملات آشنا هستن،
به ویژه اگه دوره راهنمایی و دبیرستان توی مدرسه گذرانده باشن و با معلمای تربیتی اون موقع بودن برخورد کرده باشن که
ما که
یه دوره برداشتن این معلم‌ها رو البته
یه دوره برداشتن یادم نیست به هر صورت آره موضوع زودتر بگیم موضوع سر چیه در مورد یک موضوع یکم تابو هست در موردش حرف زدن خیلی سخته براشون در موردش حرف زدن ولی ما تصمیم گرفتیم یه برنامه در موردش درست کنیم
آره نمیدونیم حالا این برنامه رو که شما میشنوین نمیدونم به هر حال خانواده‌تون میشنون چه برداشتن قضاوتشون چیه ولی قضاوت درباره این موضوع محمدرضا خیلی سخته و اصولا قضاوت خوبی هم نمیشه دربارش
موضوع برنامه ما خود ارضایی هستش همینطور که گفتم این جملاتی که اول برنامه گفتیم جملاتی است که همیشه برای پسرها حداقل توی مدارس همیشه تکرار میشه ما توی مدرسه‌مون محمد معاون مدرسه‌مون سر صف توی مراسم صبحگاهی
چی میگفت
داد میزد نکنید نکنید کج میشید نمیدونم چلاق میشید دستتون فلان میشه بیسار میشه خلاصه میکروفون هم سرخ هم میشد میکروفونو میگرفت اون ور که یعنی همسایه‌ها نشنون و خونه‌ای که اون اطراف بودن و بعد
بچه‌ها چی کار می‌کردن؟
بچه‌ها می‌خندیدن دیگه. می‌خندیدن که
یعنی باورشون نمی‌شد یه همچین چیزی.
چرا؟ من فکر می‌کنم که این مسائلی که گفته میشه یه چیز کاملاً جا افتاده است توی ایران. این تصوراتی هست که کاملاً جا افتاده توی حتی بین آدمای تحصیل کرده که فکر می‌کنن خود ارضایی این پیامدها رو داره. بر صورت ما می‌خوایم امروز بریم سراغ چند تا کارشناس و ببینیم که آیا این پیش‌فرض‌هایی که درباره خود ارضایی وجود داره درست است یا نه.
به همین خاطر سعی میکنیم که خودمون کمتر در این باره حرف بزنیم بذاریم کارشناسا حرف بزنن و این پیشفرضایی که ما داریم و خیلی های دیگه دارن در ذهنشون رو اونا پاسخ بدن
دکتر مریم محبی کارشناس مسائل جنسی به اصطلاح یا پزشکی هست که بهش میگن سکسولوژیست توی کانادا است مهمون اول برنامه ماست میریم سراغش تا یکم بیشتر برای ما درباره عوارض خود ارضایی توضیح بده
تعریف خود ارضایی از نظر علمی اصلا چیه؟
به طور کلی خود ارضایی منظورش خود لذت بخشی جنسی هست یعنی که فرد بتونه رفتاری رو انجام بده که مطابق اون پیام لذت به مغز مخابره میشه و این رفتار رو به شکل فرادا داره انجام میده به شکل انفرادی
حتما میدونید توی جامعه ایران البته شنیدیم که در کشورهای دیگه هم مرسوم هست میگن به جوانها این کار رو نکنید کور میشید نمیدونم دستاتون شروع میکنه به لرزیدن کمرتون کج میشه کمرتون درد میگیره این عوارضی هست که بر صورت عامه میگن خود ارضایی داره ببخشید ما با ترجمه که خودمون پسرین عادت کردیم آره بر صورت علم چی میگه و شما به عنوان یک دکتر چی میگی در این باره
خب رفتاری است که خیلی شایع هست رفتاری است که طبق تحقیقاتی که مرکز کینزی به عنوان معتبرترین مرکز مطالعات جنسی دنیا داره آمار میده که میگه 97% از مردان خود ارضایی کردن یا در حال انجامن و 70% بیش از 70% از زنها خب این میرسونه به اینکه یک رفتاری است که به تناوب قسمتی از زندگی روزانه یک فرد هست فرهنگ دید جالبی راجع به این رفتار نداره دلایل خاص خودش هم داره یه سری پیامدهای مذهبی رو براش دلیل میاره اغلب ادیان آسمانی رو شما مراجعه بکنید معتقد هستن به اینکه مشمول یه سری مجازات ها و عذاب اخروی خواهند شد پیامدهای بدنی براش لحاظ میکنند ولی خب اون چیزی که واقعیت در این هست که خب فرد به شکل طبیعی اگه بخوایم نگاه بکنیم رفتاری رو داره انجام میده که بعد از دوران بلوغ که خب هورمونای جنسی شروع میکنه به ترشح کردن یاد میگیره که یه رفتاری هست که پیامد انجام اون پیام لذت بخش به مغز من مخابره میکنه و من دوست دارم رفتاری رو که این پیامد رو برای من انجام میده به شکل طبیعی مکررن انجام بدم تا اینجا مشکلی نداره به شکل فیزیولوژیکی ولی اینکه جامعه میگه نه و براش دلایل بدنی و مذهبی و متعاقبات خیلی پیچیده‌ای رو فرض کرده. اینجا بحثه که ببینیم آیا واقعیت داره، آیا همچین اتفاقی داره میفته، آیا به واقع چند نفر از مردم الان ما کف دستشون رو نگاه بکنیم ببینیم مو در آورده، یا ببینیم همه عینکی شدن، یا ببینیم همه بدنا دچار نقص شده،
یا پای چشما بود رفته خانم دکتر.
دقیقاً. یا چند درصد از افراد وقتی روانشناسا بررسی بکنند متوجه بشن که به دلیل افراد در انجام رفتار خود لذت بخشی دچار مشکلات و نقصان شخصیتی شدن.
ولی یه چیزی هست خانم محبی، دقت کردین بعضیا میگن که مثلا وقتی که این کارو انجام میدن بعدش احساس کمردرد میکنن، یا بعضی از زنا میگن که احساس سوزش میکنن؟
بله ممکنه مثل هر رفتار دیگری که شما به نوعی با عذاب وجدان داره انجام میگیره، یا تکنیک درست انجام نمیگیره، یا موارد دیگری است که ما فرض رو بر این میذاریم که این عامل علت، در صورتی عوامل دیگری دخیل بودن، صرفا رابطه علت و معلولی تا کنون به این شکل پیدا نشده، مگر خب در مواردی که بخواد جنبه افراد گونه داشته باشه، یا اصلا اصولا فرد از نظر بدنی و روانی مستعد به یه سری علائم باشه. اگر تا به حال جامعه میگفت نه من میکرد، از دیرباز این رو با گفتن در اغلب فرهنگا وقتی شما به این بررسی بکنین که دستکش مثلا دست بچهای نوزاد میکردن که مبادا در هنگام خواب دستگاه تناسلشون رو لمس بکنن، یا تختای ویژه‌ای درست میکردن که دارای زنگوله بود و به هنگام حرکت این به صدا در میومد و پدر مادر در اتاق مجاور متوجه میشدن، پس همه این کارا رو کرده، از اون طرف هم ترسا و نهیب ها رو زده که دچار عقوبت دشواری خواهید شد اگر انجام بدید. اما الان تحقیقات داره میگه نه همچین خبری نیست، همچین پیامدهایی ما نداریم.
از دیدگاه علمی اگه نگاه کنیم، اگه که شما به عنوان یک پزشک بخواید توصیه ای بکنید، اگه کسی بپرسه مثلا چند وقت یک بار باید خود ارضایی کنم، یا آیا نرم استانداردی داره و متعارفی داره؟
اون قسمتی که فرهنگ کاملا منع میکنن و ما دلایل علمی داریم که لزومی به باورش نداریم، اما از این طرف هم این لجام گسیختگی که اگر قرار باشه انجام بگیره روی مسئله، یعنی امروزه چنانچه ما میبینیم در رسانه‌های گروهی گاهن از ناحیه بعضی از متخصصین و صاحب نظران که دارن همین دلایل رو خیلی روش مانور میدن و مطرح میکنن که ببینین این رفتار کاملا مفیده، کاملا واجبه و شما آزاد هستید، این بدن شماست به هر اندازه که میخواید و به هر شکلی، اگر چیزی در شما تولید لذت میکنه شما مختار هستید که انجام بدید. من با این قسمت هم متاسفانه مشکل دارم، چون این قضیه رو هم احساس میکنم پیامی رو ما داریم به جوانها میدیم که باز هم سلامت بدنی و روانیشون رو لحاظ نکردیم، چون این رفتار کاملا باید تحت کنترل باشه. اون چیزی که من خیلی دلم میخواد که همه جوانها بدونن و روش خیلی خیلی تاکید دارم این هست که 3 تا سوال عمده رو برای اینکه مانیتور کنن و کنترل کنن این رفتار رو، چون ما مهمترین عاملی که مهمه توی این مسئله است که فرد احساس کنه این رفتار رو تحت کنترل داره، اینکه این رفتار رو چرا داره انجام میده، این رفتار رو چه هنگامی انجام میده، آیا موقعی که حوصله سر رفته، آیا موقعی که عصبانیه، آیا موقعی که خیلی خوشحاله، تا به چه تعدادی داره انجام میده. اینا مهمه به خاطر اینکه اون عامل کنترل رو در فرد تعیین‌گر خواهد بود.
خانم دکتر محبی، آیا میشه اینطوری مثلا گفت که خود ارضایی هم مثلا مثل غذا خوردن هست و آدم وقتی گرسنه میشه باید بخوره، نه اینکه چون غذا چیز خوبیه صبح تا شب؟
دقیقاً همون پوینتی که اگر افراد بهش برسن بزرگترین گام رو برداشتن، اگر گوش بدن به نیاز درونی و اون سائق جنسی خودشون.
توی خود ارضایی وقتی وارد میشیم و صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن هر کی میرسه فوراً جنس مذکر یا پسرها هستن، اصلا همه فراموش میکنن که این مسئله در بین دخترها هم رواج داره و شما هم یه اشاره کردید. چه تفاوتهایی وجود داره اصلا بین این دوتا جنس در نوع رویکردشون به خود ارضایی؟
آقایون معمولاً یه مقدار تو این زمینه بی‌محاباتر میتونن خود افشاگری جنسی انجام بدن و راحت‌تر بگن بله من انجام میدم، اما یه همچین چیزی رو ما در جامعه زنان نداریم. یک، به دلیل اینکه این زمینه یه مقدار صحبت کردن درش در جنس مؤنث دشوارتره، خصوصا اونجایی که فرد میخواد راجع به افشاسازی جنسی خود صحبت بکنه، اکراه داره برای اینکه برچسب‌های متعددی به این فرد زده میشه که چرا داره انجام میده و دلیل این کار به چه شکله، آیا نمیتونه شریک جنسی لابد پیدا بکنه، و اینکه توی لیستی هم که مرکز تحقیقات کینزی از زنان گرفته بود، خب افراد ابا داشتن از اینکه بخوان مطرح بکنن و معمولا مطرح میکردن که ما انجام نمیدیم، اما مثلا در مصاحبه‌های خصوصی که ازشون گرفته میشد میگفتن که بله انجام دادیم، قبلا انجام دادیم، الان انجام نمیدیم.
دکتر مریم محبی بود در تورنتوی کانادا که در اصل کارشناس مسائل جنسیه. تو این سال هم تحقیقات خیلی مفصل و معتبری در این زمینه شده و چقدر کتاب در این زمینه چاپ شده که به صورت علمی اومدن پاسخی پیدا کنن که آیا اون چیزی که برداشتی که جامعه و فرهنگ داره به ویژه در کشور خود ما از مسئله خود ارضایی با علم همخونی داره یا نه.
ولی یه نکته دیگه مهمی که تو این مسئله خود ارضایی هست اینه که فقط توی کشورهای شرقی و اسلامی نیست که خود ارضایی با دید بسیار منفی بهش نگاه میشه، بلکه در کشورهای غربی مسیحیت و یهودیت هم، البته نه تمام گرایشاشون، نه تمام کلیساهای مثلا مسیحی، بلکه گروهی از روحانیون مسیحی و یهودی هم بر این باورند که خود ارضایی یک عمل زشت هست، یک گناه بزرگ محسوب میشه. من فکر کنم که بهتره که بریم سراغ یک کارشناس که یکم درباره اون بودم توضیح بده.
ولی خیلی جالبه که چندین استاد تاریخ در کشورهای مختلف اروپایی و حتی آمریکایی اومدن کتابایی رو نوشتن و به تاریخچه خودارضایی پرداختن که اصلا خودارضایی در جوامع چجوری بهش نگاه می‌شده، چه برخوردی جوامع باهاش داشتن، چه برخوردی داشته و تحولاتش رو بررسی کردن.
دقیقاً یکی از این اساتید پروفسور توماس لکر هست، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون بعدی برنامه ما. آقای لکر، شما کتابی نوشتین درباره تاریخ خودارضایی. از کی خودارضایی در مسیحیت و یهودیت ممنوع اعلام شده و تابو خونده شده؟
Well, there was no taboo of masturbation until about the early 18th century.
تا قبل از قرن 18 خود ارضایی تابو به شمار نمی رفته. بحث زیادی درباره اون نبوده. اما به تدریج از قرن 18 به بعد به یه موضوع مهم تبدیل شده و این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی می تونه موجب بیماری بشه، موجب دیوونگی بشه و عواقب بد دیگه ای داشته باشه. در همین زمان همچنین این تفکر شکل گرفت که خود ارضایی یک کار غیر اخلاقی محسوب میشه.
Which really wasn't the case before.
ولی به ظاهر در تورات آیه‌ای وجود داره که به ممنوعیت خودارضایی اشاره می‌کنه.
Well, no, there isn't really. The Jewish text is about spilling the seed on the ground.
نه، فکر نمی کنم. من آیات تورات رو مطالعه کردم. در تورات اومده افکندن نطفه بر روی زمین. من این موضوع رو به دقت بررسی کردم. روحانیون یهودی برداشتای کاملا متفاوتی از این جمله دارن. این آیه درباره شخصیه که حاضر نشده با بیوه برادر خودش ازدواج کنه. بعضی از روحانیون یهود منظور از این آیه رو رابطه جنسی مقعدی میدونن و گروه دیگه معتقدن که معنی این آیه نافرمانی از پدره. اما در حقیقت هیچ کس از این آیه معنی خود ارضایی رو برداشت
نمیکنه.
آقای لکر، اگه مذهب ممنوع کننده خود ارضایی نبوده، پس چرا تابو شده؟
The basic problem became that they started seeing that masturbation is not evil because God thinks so.
مردم نه به این خاطر که فکر میکردن خدا خود ارضایی رو ممنوع کرده اونو تابو دونستن، بلکه به این خاطر که خود ارضایی امری مخفی و سریه که نمیشه اونو به واسطه ابزار معمولی و عمومی کنترلش کرد. به این خاطر که خود ارضایی بر تخیل مبتنیه و در تفکر اخلاقی تخیل یک عنصر قوی و مهم به شمار میاد، ولی از اون در خود ارضایی به اصطلاح سوء استفاده میشه. پس گفته میشد از اونجا که خود ارضایی یک چیز سریه و بر تخیل مبتنیه و نه بر یک چیز واقعی، پس به افراط و اعتیاد تبدیل میشه. مردم مترقی قرن 18 هم به این دلیل خود ارضایی رو خطرناک میدونستن که این کار در حقیقت پاشنه آشیل و نقطه ضعف تمام چیزایی بود که براش ارزش قائل بودن. اونا برای حریم شخصی ارزش قائل بودن، برای قدرت تخیل ارزش قائل بودن و برای جامعه تجاری جدیدی که شکل گرفته بود. اما خود ارضایی نکته منفی همه این ارزش ها بود. به این ترتیب خود ارضایی مشکل دنیای مدرنه. این عمل در جوامعی به یک ناهنجاری تبدیل شد که در حال مدرن شدن بودند. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 خود ارضایی در ژاپن به یک ناهنجاری تبدیل شد. در شانگهای و شهرهای بندری چین به یک معضل تبدیل شد. به عبارتی دیگه این ترس از مدرنیسمه و دلیل مذهبی نداشته. من فکر میکنم مسیحیت و یهودیت بعدن علاقمند شدن به این موضوع و اونو از پزشکا، فیلسوفا و کلن دانشمندهای قرن 18 و 19 وام گرفتن.
The interest of these secular doctors and philosophers and educators particularly. You got your left hand, you got your right hand, you got your left hand, you got your right hand.
پروفسور توماس لکر، استاد تاریخ در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مهمون برنامه ما بود.
آره، تو یکی از این وبسایت ها خوندم که البته وبسایت های معتبر علمی که نوشته بود که
همیشه شما همونجا مطالعه میکنید.
بله خیلی ممنون.
خب
نوشته بود که خود ارضایی یکی از سالمترین راه ها برای رسیدن به خوشنودی جنسیه.
حتما، به این خاطر که نه طرف ایدز میگیره، نه سیفیلیس میگیره، نه هیچ بیماری به اصطلاح مقاربتی توش نیست دیگه.
آره دیگه، فقط خودتی دیگه، با خودت فراداست به قول خانم محبی.
بله، بریم حالا سراغ یک کارشناس دیگه، یکم از بعد روانی هم به این مسئله. مهمون بعدی برنامه ما مژگان کاهن هست، روانشناس و
پژوهشگر مسائل جنسی که روی مسئله خودارضایی خیلی تحقیق کرده. خانم کاهن در بلژیک با ما هستن،
شهر بروکسل. شما توی مطالعاتی که داشتید آیا ضرر و زیانی درباره خود ارضایی دیدید؟
باید بگم که توی تحقیقاتی که در سالهای اخیر شده، نه تنها به نتیجه رسیدن که خود ارضایی ضرری نداره، بلکه از خیلی بعد هم میتونه مفید باشه. حالا یکی از دلایلی که عنوان میکنن روانشناسا و محققا برای اینکه ضرری نداره اینه که میبینن با وجود اینکه آدما این قضیه رو انجام میدن، هیچ تأثیری روی سلامتیشون نمیذاره. و یه سری تحقیقات دیگه نشون داده که مثلا توی استرالیا یه مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان نشون داده که حتی خود ارضایی توی آقایون میتونه باعث بشه که ریسک ابتلا به سرطان پروستات کاهش پیدا بکنه. برای اینکه این محقق نشون داده که انزال مانع جمع شدن اسپرم در کانالای پروستات میشه، برای مسئله باعث میشه که از سرطان جلوگیری بشه.
بعضی اعتقاد دارن که این خود ارضایی باعث میشه که آدم چون ارتباط مستقیم با جنس مخالفش نداره، تأثیرات منفی روانی بذاره روی ذهنش در ارتباط آینده احتمالیش با جنس مخالف.
اتفاقا درست برعکسه. در حقیقت خود ارضایی خصوصا توی جوونا اینا یه حالت خودآموزی جنسی داره. یه بعدش هم مثلا اعتماد به نفسه که خیلی مهمه. اینی که خودش تو تنهایی بتونه این اعتماد به نفس جنسیشو به دست بیاره، این باعث میشه که در ارتباط با جنس مخالف راحتیش از این لحاظ خیلی بیشتر بشه و درست عکس اون چیزیه که عنوان میکنن.
خانم کاهن، حالا اینجوری که شما میگید دیگه باید ما همه چی رو وارونش کنیم و بگیم اونایی که خود ارضایی نمیکنن چه آسیبای روحی میبینن.
سوال جالبیه. برای اینکه مثلا یه تحقیق که در ارتباط با زنان شده، حالا خود ارضایی در زنان خیلی بیشتر تابوتره، ولی خب ما اینجا چون میخوایم یه بحث علمی داشته باشیم، من فکر میکنم که بهتره که بعدای مختلفش صحبت بکنیم. یه تحقیق شده، اونم نشون داده که بسیاری از زنان که دچار سردمزاجی و فقدان ارگاسم کسایین که همیشه از خود ارضایی امتناع کردن، دقیقاً به خاطر همینه که عدم آشنایی زن با بدنش و عدم توانایی لذت بردن اون از رابطه جنسی میتونن با هم اینا ارتباط مستقیم داشته باشن. به همین خاطره که توی سکس درمانی به زنایی که دچار سردمزاجی و سایر مشکلات جنسی هستن توصیه خود ارضایی میشه. ولی خب تمام اینا خیلی مهمه، اینکه تصویری که از خود ارضایی وجود داره، چون خیلی‌ها میگن که مثلا خود ارضایی باعث استراب و افسردگی و اینا میشه. میتونه بشه، ولی در صورتی که تصویری که فرد از خود ارضایی داره تصویر منفی باشه و با احساس ترس و گناه و اینا باشه، یعنی همش اگه با خودش فکر بکنه که باید من دارم به بدنم آسیب میزنم، خب مسلما این مسئله استراب هم درش به وجود میاد. اتفاقا همین چند روز پیش میخونم یک تحقیقی در زمینه نورولوژی نشون داده که خود تجربه لذت جنسی چقدر باعث میشه که توی ارگانیسم و همینطور توی مغز تاثیرات مثبت به وجود بیاد. چون یکی از چیزایی هم که میگن اینه که خب اگه عادت بدیم آدم‌ها بهشون بگیم برین خود ارضایی کنین، دیگه هیچ کس دنبال رابطه نمیره. نه، اصلا اینطور نیست. اتفاقا خیلی برعکس، برای اینکه اعتماد به نفس فرد در این ارتباط بالا میره و میتونه خیلی راحت‌تر به طرف جنس مخالف بره. Thank you.
مژگان کاهن بود، روانشناس و کارشناس مسائل جنسی در شهر بروکسل بلژیک. محمد اینا چیه اونجا قایم داری
آقا میکنی؟ چیزی نیست.
شامپو خریدی؟
آره.
شامپو.
آره شامپو. خب چیه؟
چه جاله برای تقویت مو؟
آره مای بده. این همه ایمیل میگیریم تو ایمیلای مردم رو نمیخونی؟
چرا؟
خب اگه فردا منو تو رو ببینن چه احساسی بهشون دست میده؟
حالا ترس برات داشته نکنه این چهار دو ذره مویی که داره بیاری؟
آره دیگه خیلی ترس برام داشته. خب
از دست به ما گفتین کچل ببین، ولی من دارم تجدید نظر میکنم توی برنامه اگه که ادامه بدن این
کچلی
آره اتهاماتی که به من میزنن که همشون میگن کچلی و کچلی، من فکر کنم که دیگه نیام توی این برنامه.
یه فکری من دیگه با یه فکری بکنیم. میگم یه عکس بزرگ از خودمون منتشر کنیم.
نه من فکر کنم عکسی هم اگه بگیم فقط از موهامون بعد عکس بگیریم.
آره از موهامون عکس میگیریم براتون میفرستیم.
آره خیلی خب، پس بریم سراغ
تلفن اول
شنونده های کچل، نه ببخشید شنونده های عزیزمون که برامون ایمیل
زدن و
تلفن زدن و ما رو متهم کردن به کچلی.
میخوای اول از چیزا شروع کنیم؟ از تلفن ها.
از تلفن ها مهسا از تهران که مصاحبه خواسته با اندی،
عقیل از شیراز،
آقای قولی گله از اهواز،
میلاد حسنیا از اندیمشک،
توکتم خانم از مشهد
که گفته که یه مصاحبه بکنیم با شهرام شب‌پره و یه برنامه درباره وسواس بسازیم،
محمد از شیراز مصاحبه با شادمهر خواسته،
رضا حسینی از دریجان عراق که خواسته با پیشکسوتان موسیقی مصاحبه کنیم.
اینا تلفن ها بودن و ایمیل ها.
مهسا مصاحبه خواسته با سپیده، البته یه مسئله دیگه است.
علی حمیدی مصاحبه با داریوش،
مهرداد شداد و رفقاش آرمین، مژگان، آرش و نسیم از کرمانشاه،
آریه لورا که خواسته درباره فضای امنیتی اینترنت و ناامنی اینترنت برنامه داشته باشیم. یه برنامه داشتیم، حتما باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت.
هادی از مشهد خواسته گفتگو کنیم با حمیرا،
علی از مشهد درباره تغییر جنسیت برنامه خواسته،
نسرین یه انتقاد کرده از ما که چرا با خواننده ها همش مصاحبه می‌کنیم و گفته یه برنامه هم در مورد رژیم غذایی درست کنیم.
آره نسرین خانم فکر کنم که این دفعه آرزود برآورده شد و ما دیگه در مورد خواننده ها صحبتی نکردیم. ایمیل دیگه ای که دریافت کردیم از رضا است از قزوین.
علی گفته آهنگ آسمون رو برام ایمیل کنید.
محسن که بر شایعه کچلی ما داره دامن میزنه.
شاهین از کرج هم ناراحت شده از دست من و تو که چرا ایمیل اون هفته شو نگفتیم که
اس ام اس.
آره یادته که در مورد اس ام اس های ایمیل زده.
آره آها شاهین خان، بله ما می‌خواستیم اینو مشورت کنیم در مورد راه حلی که پیدا کرده بودی برای ارسال اس ام اس به صورت ناشناس. متأسفانه کارشناسا میگن که نه این درست نیست، بخاطر اینکه مخابرات هست که کنترل داره روی اون اس ام اس و میدونه از کجا. شما از مخاطبت میتونی مخفی کنی خودتو، ولی نه از شرکت مخابرات.
رضوان الله وردی گفته که آهنگایی که براتون فرستادم رسیده، من که چیزی ندیدم.
مجید فرزاد از شمال مشکل داشته برای ارسال ایمیل به آدرس جوانان، اگه مشکلی بود میتونید به info@radiofarda.com هم ایمیل بزنید.
ایمان و سعید از کلاچای گفتن حداقل سنتونو بگید، یه ذره اطلاعات در مورد خودتون.
آره من چند سالمه تو یادت؟
فکر کنم تو نزدیکای 50 بهت میخوره.
جمع کن کاسه بذارت. من 34 سالمه و تو هم که 18 سالت.
نه بعد 15 سال. نه 29 سالمه.
خیلی
آره یه نفرم ایمیل زده گفته که اسمش محمد رضا کاظمیه.
حتما خودم هم دیگه.
خودت هم
دیدم کرده که اگه چیزه اسمش رو عوض میکنه. شاکریم آقا، نه این کارو نکن. محمد رضا کاظمی اسم خیلی خوبی هم هست. و مهسا خانم
از استراسبورگ،
سیروس از شمال،
سهیل از فومن که گفته عکستون رو
بسندین. بله این هم فارسی انگلیسیه. و پریز خانم یا آقا نمیدونیم از تهران، خیلی ممنون از تماساتون.
همچنین یادمون نره هومن از استرالیا هم ایمیل زده بود.
حتما با ما تماس بگید، خیلی خیلی خوشحال میشیم و واقعا برای اون ارزش داره این همه پیام هایی که دریافت میکنیم از شما.
ما انرژی میدیم.
آدرس ایمیل ما از jawanan@radiofarda.com
و 2042-02-21-12-41-14 شماره پیامگیر نگاه تازه است. خب برنامه این هفته رو فکر میکنیم که با خواننده‌ای به پایان ببریم که چند بار آریل لورا به ما گفته بود که با این خواننده مصاحبه کنیم،
با ترانه‌ای از حنا جهانفروز، خواننده یهودی ایرانی تبار که ترانه‌ای داره با شعری از خیام.
خیز و بیا به تا برای دل ما، حل کن به جمال خیشتن مشکل ما، یک کوزه شرابی تا
و 29 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من هنوز چشمم داره تو جون برگردی دوباره، فکر نکردی تو این همه منتظر بمونه. من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو با من سخته. تو از اول میدونستی که این کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی. همه جوانی جلو روته، آنمای جالب سر راسته، چرا باید این قصه یه تکرانی بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. هیچ وقت دروغ نمیگفتی، غیر چند بار، اونم از روی اجبار. میگی روها دست سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هر کی نقطه ضعف میداره کجاست گل میخواد. گفتی من تقدیر و سرنوشتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم استاده، تقلب کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشق. حرفای داغ دادیدم زمانت اجرایی نداره. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی دارکوب که در زمینه موسیقی نواحی ایران فعال است، بهمن ماه امسال جدیدترین آلبوم خود را وارد بازار می کند. آلبوم جدید این گروه شامل تعدادی از آواهای محلی ایران و تلفیقی از موسیقی خراسان، جنوبی و آذری است. این آلبوم که با نام دارکوب منتشر می شود دارای 12 قطعه موسیقی است که 8 قطعه آن بی کلام و 4 قطعه با صدای مهران مدیری و حامد بهداد ضبط شده است. در اجرای موسیقی این آلبوم از سازهایی چون نینبان، ساکسیفون، گیتار فلامنکو و کمانچه استفاده شده است. به گفته همایون نصیبی، سرپرست این گروه و نوازنده سازهای کوبه‌ای، بیشتر قطعات آلبوم تازه دارکوب کنسرت‌های زنده این گروه ظرف 1 سال گذشته است. قرار است این آلبوم به 2 شکل صوتی و تصویری منتشر شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
قرار تو کار شد، انتظار تو وقتی میشینی پیش من، آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام که مثل تو میشه نمیشه از تو بگذرم. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام که مثل تو میشه نمیشه از تو بگذرم. تو دلم تا قبل این که بهم بگی باید که پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه نمیشه از تو بگذرم. فکر توی توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه نمیشه از تو بگذرم. میشینی پیش من، آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی
نگاهت به منه با صد بمیرم هم کمه خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه به جز تو میدونن همه فکر توه توی سرم اسم تو هر جا میبرم برا کی مثل تو میشه نمیشه از تو بگذرم فکر توه توی سرم اسم تو هر جا میبرم برا کی مثل تو میشه نمیشه از تو بگذرم نمیشه از تو بگذرم.
شنونده یه ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. انتظار نام این ترانه است به خوانندگی پاشا جعفری. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 19:30
7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
Baby back mama, yeah.
Let it go, let it go, let it go, let it go.
lady.
تازه های جهان دانش.
چاقی خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد. هرچند که بعضی آمارها پیش از این به اثر اضافه وزن بر سرطان کبد اشاره کرده بودند، اما اکنون دانشمندان آمریکایی توانستند این تئوری را با تحقیق روی موش‌های آزمایشگاهی ثابت کنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهند که در صورت وجود اضافه وزن، کبد با کوچکترین فشاری شروع به تولید سلول‌های سرطانی می‌کند. حتی اگر که در حالت عادی و بدون اضافه وزن، این وضعیت برای کبد کاملاً بی‌خطر باشد. حساسیت شدید کبد در اثر نوعی التهاب مزمن آن به وجود می آید که دلیل آن وجود آثار چربی در کبد و همچنین مواد التهاب زا در خون است. اگر این رابطه در مورد انسان‌ها هم قابل اثبات باشد، در آینده تجویز داروهای ضد التهاب خطر ابتلا به سرطان کبد را در افراد دچار اضافه وزن کاهش خواهد داد.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار کسی به قصه رو به هر دوتا یه ما بدن، تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شب و خط بزنه برق قشنگ چشمتات، با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه، رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو مرد به خود نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمام کاشی کن. حضورتو نبند پناه بده خلوتمو، تو خواب هر شب منی به هم نزن آدهتمو، رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مو محدوده یه خطر بکش، حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمان کاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شب و خط بزنه برق قشنگ چشمت ها، با تو بذار تو ماجرا خانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همون آقاتی کن.
رادیو فردا.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم، قفس تموم دنیا، روی شاخه های دوری چه خوشی داره صبوری، وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری، میگذره روز
روزای عمرت، توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه، گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی ندار، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. میگذره روزای عمرت، توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه، گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی ندار، هر جا باشیم شب نشینیم،